سلام و خوش آمدید. پنجه پس از چهار به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه انتقاد کرده که ضعف نهادهای امنیتی سبب حمله گروهی روز دوشنبه در کابل شده. در این حمله بیش از 40 تن کشته شدند. در مسائل جهان به شما میگوییم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. با اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها: حمله گروهی دیروز را سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان تقبیه کردند. وزرای خارجه چین و پاکستان روی تغییرات جدید در وضعیت افغانستان بحث نمودند. تلفات سونامی در اندونزیا افزایش یافته است. تفصیل اخبار: منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی حمله گروهی دیروز بر ساختمان‌های دولتی کابل را شدیداً تقبیح کرده است. یوسف بن احمد السمین منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی این حمله بر به گفته وی مرگبار و تروریستی را یک عمل فجیع و اسفناک خوانده و در این ارتباط با حکومت و مردم افغانستان ابراز همبستگی نموده است. دفتر سازمان ملل متحد هم در یک اعلامیه حمله در شهر کابل را محکوم کرده که شب گذشته در منطقه غیر نظامی شهر کابل با وقوع پیوست. تدامی ما نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت این حملات باعث درد و رنج برای خانواده های افغان شده و سازمان ملل متحد به سرعت آنها را محکوم می کند، زیرا هیچ توجیه برای چنین حملات وجود ندارد. در یک خبر دیگر، پاکستان هم حمله دیروز کابل را شدیداً تقبیح کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که آنها با مردم و خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و برای زخمیان حادثه شفای عاجل خواسته است. در نتیجه این حمله گروهی در ناحیه 16 شهر کابل 43 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. کدام گروه تا هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. وزارت خارجه چین میگوید وزرای خارجه چین و پاکستان روی تغییرات جدید در وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت وانگ هی دیپلمات ارشد چین و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در ملاقاتشان در پیکنگ درباره تغییرات جدید در وضعیت افغانستان و رسیدن به یک اجماع گسترده بحث عمیق داشتند. این وزارت در اعلامیه کوتاه گفته هر دو جانب معتقد که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد و تقویت مصالحه سیاسی یگانه راه حل واقعی خواهد بود. والی غزنی ادعا میکند که نیروهای امنیتی افغان در جریان 3 گذشته ده‌ها جنگجوی مخالف دولت را سرکوب کردند. وحید الله کلیمزی در سخنرانی امروزش در یک گردهمایی مردم غزنی گفت آنها جنگجویان بودند که پیشنهاد صلح را رد کردند. در عملیات نیروهای افغان و همکارانشان در 20 روز گذشته حدود 200 جنگجوی طالبان که قصد صلح و آرامش را نداشتند کشته شدند. اما طالبان این سخنان والی غزنی را رد کرده و میگویند نیروهای دولتی توان آن را ندارند تا این حد تلفات به جنگجویان آنها برسانند. اما باشندگان غزنی از افزایش عملیات نیروهای امنیتی افغان و حملات هوایی آنها خبر دادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی: شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافته است. اداره حالت اضطراری اندونزیا گفت 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. حمله نجات هنوز هم در پی نجات قربانیان طوفان بحری روز شنبه هستند که فاجعه به میان آورده است. این سونامی در نتیجه آتش فشان رخ داده است. نیروهای نظامی، پرسنل دولتی و داوطلبان امروز هم سرگرم جستجو در سواحل دپریسسترون اندونزیا هستند. دفتر وزارت خارجه بریتانیا امروز گفت یک دانشمند بریتانیایی ایرانی الاصل که بنابر ملحوظات امنیتی در تهران بازداشت شده بود به لندن برگشته است. عباس عدالت پروفسور کامپیوتر ساینس و ریاضی در کالج امپریال لندن به خاطر نقش وی در یک شبکه نفوذی در ماه اپریل امسال دستگیر شد. بنیاد خیریه به نام کمپانی مبارزه با تحریم ها و مداخلات نظامی در ایران که آقای عدالت آن را تأسیس کرده میگوید که او در هفته گذشته آزاد شده است. دفتر وزارت خارجه از ارائه جزئیات در مورد رهایی این دانشمند خودداری کرده است و ترکیه مصمم است که در اسرع وقت خود را به شرق نیروهای خود را به شرق دریای فرات در شمال سوریه برساند. وزیر خارجه ترکیه این مطلب را بیان کرد. ترکیه دیروز گفت که انقره نیروهای تقویتی را در امتداد سرحد با سوریه جابجا می نماید. مولود چاوشوغلو امروز به خبرنگاران گفت اگر ترکیه می گوید که نیروهای این کشور در سوریه داخل می شود این کار صورت می گیرد و گفت که آنها در نظر دارند تا داخل مناطق شرق دریای فرات سوریه شوند. ترکیه پیش از این در حوالی این ماه گفته بود که یک عملیات تازه را در این مناطق برام اندازد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه از نهادهای امنیتی افغانستان انتقاد کرده. در حمله گروهی روز دوشنبه در کابل بیش از 40 تن کشته شدند. ما با یک تحلیلگر مسائل امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
ضعف بدون شک در بخش های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود دارد.
در کنار این در مسائل جهان به شما میگوییم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماست.
دای دورا کی میری بفاسو تو اسیری بفاسو تو اسیری کوئی کار پیش برا نام از قانون نگیری نام از قانون نگیری
کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه نهادهای امنیتی کشور را به بی‌پروایی و ضعف متهم کرده. پیش از این در حمله مهاجمان مسلح دیروز در کابل بیش از 40 تن جان باختند. محمد هاشم ملک‌وزیر رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که به خاطر جلوگیری از همچون رویدادها بخش‌های کشفی و استخباراتی باید تقویت شوند. در این حال وزارت داخله افغانستان این حمله را جنایت ضد بشری دانسته و گفته که انتقام خون قربانیان این رویداد گرفته خواهد شد. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه به خاطر وقوع حمله دیروز در شهر کابل نهادهای امنیتی افغانستان را جداً مورد انتقاد قرار داد. محمد هاشم ملک‌وزیر رئیس این کمیسیون روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که به علت ضعف نهادهای امنیتی افغان مخالفان مسلح دولت به هر هدفی که خواسته باشند می توانند خود را برسانند. وی می گوید همه این واقعات به علت بی‌پروایی و ناتوانی حکومت به میان می آید. ما همیشه برای مسئولان گفته ایم که چرا به خواب غفلت رفتند. در این موضوع مقصر حکومت و به ویژه امنیت ملی بوده چون نهاد کشفی و استخباراتی است و همچنان پلیس و اردو نیز در این مورد ملامت هستند. مشتان و جرگه در نشست عمومی روز سه شنبه‌اش نیز این حمله را تقبیح کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه به کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی این جرگه وظیفه سپرد تا بی‌پروایی ها در این مورد را مشخص ساخته و در مورد آن به نشست عمومی گزارش ارائه کند. مهاجمان مسلح حوالی ساعت 3:30 پس از چاشت روز دوشنبه بر معینت ورثه شهدا و معلولین و وزارت فواید عامه در ساحه مکروریان اول شهر کابل حمله کردند. با گفته مسئولان امنیتی نخست یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر این معینت منفجر ساخت و بعد از آن 4 مهاجم وارد ساختمان این معینت و وزارت فواید عامه شدند. در این حال وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله گفت که در این رویداد 40 تن به شمول 11 زن کشته و 28 نفر زخم برداشتند. از سوی هم وزارت داخله افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی توانستند بیشتر افراد را در وزارت فواید عامه و معینت ورثه شهدا و معلولین نجات دهند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت میگوید که به علت پیچیدگی محل رویداد عملیات در برابر مهاجمان با احتیاط انجام شد و چند ساعت را در بر گرفت. وی میگوید که حمله کننده ها سلاح سبک و سنگین در اختیار داشتند و به هر سو شلیک میکردند.
به دلیل تاریکی شب همچنان موقعیتی نهادها در ساحه مسکونی یک اندازه عملیات پیچیده ساخت و اما یک اندازه عملیات طولانی شد. اما با آن هم بیشتر از 357 تن از کارمندان هر دوی اداره تخلیه شدند، اما متاسفانه تلفات هم داشت.
تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی و یا گروه بر عهده نگرفته است. ارگ با نشر اعلامیه این حمله را نکوهش کرده و به نقل از رئیس جمهور غنی گفته که تروریستان به علت شکست در جنگ‌های رودرو با نیروهای امنیتی افغان بر مردم ملکی و تأسیسات عامه حمله می‌کنند.
گزارش بود از نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی مستقر در کابل امروز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که بخش‌های اطلاعاتی نیروهای امنیتی تقویت نشوند و وسایل لازم در اختیارشان قرار نگیرد، جلوگیری از همچو رویدادها دشوار است. نسیم شفق در کابل با آقای مجاهد گفتگو کرده است.
ضعف بدون شک در بخش های کشفی و استخباراتی افغانستان وجود داره که نمیتوانه جلوی چنین حملات بگیره. این حملات زمان جلویش گرفته میشه تا که نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان در عمق دشمن نفوذ داشته باشند و از پلان های خصمانه دشمن آگاهی پیدا بکنند و او را در نسخ خونسا بکنند.
نیروهای امنیتی افغان همواره گفته که تلاش هایشان بر تقویت بخش های استخباراتی و اطلاعاتی ادامه داره. فکر میکنین تا هنوز هم به او حد نرسیدند که لازم است؟
بدون شک که در تمام دنیا بخش‌های کشفی و استخباراتی بودجیش از طریق بودجی ملی خودشان تمویل میشه و از اونا بازپرس نمیشه، پول اپراتیوی در اختیارشان میباشه، شبکه‌های اگنتوری میداشته باشه. اما متاسفانه در افغانستان همین بخش کشفی و استخباراتی افغانستان هم تحت نظر دیگرها و بیگانه‌ها کارای بین‌المللی ما کار میکنه که اونا فیصله میتن. دست بخشای کشفی ما هم مقدر به اون اندازه‌ای که باز باید باشه نیست. این هم یکی از عوامل هاست و بدون شک ضعف هم در مدیریت وجود داره.
مجید صاحب، در کنار از این ادامه از این عملیات مهار کردن مهاجمان هم ساعت‌ها را در بر می‌گیرد، مسئولین امنیتی میگه که به خاطر احتیاط و جلوگیری از تلفات ملکی به آرامی عملیات پیش برده میشه، در حالی که افراد ملکی در این اداره تلفات زیاد دیدند، بیش از 40 نفر کشته شدند، 10 نفر زخمی. فکر میکنین که این درست عملیات انجام شده؟ در عملیات هم شما به صفت یک کارشناس امنیتی انتقادهای دارین؟
نیروهای ویژه که عملیات را پیش میبرند واقعا اینا هم جانبازی میکنند، اینا هم قابل قدر هستند. همچون عملیات ها جلوگیریش و خونسا کردنش و از بین بردن مهاجمین این مشکلات خاص خود دارد، چون اوج اداره ملکی است، تعداد زیاد نفوذ در اوج بوده، این خود واقعا بغرنج بودن خود دارد. اما با آن اندازه که باید بخواهند مهارت وجود نداره، ورنه امکانات از سطح دنیا اگر از سلاح نارنجک های بیوش کننده استفاده شود در همچو عملات و در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده شود، با مجردی که چون حمله شروع میشه در دو سه محل چون نارنجک ها پرتاب شود و همه کسایی که اگر از خود است و بیگانه است اونا بیهوش میشن، بالاخره داخل درایی کسایی که مهاجم است اونا باید دستگیر شود، کسی که بیگانه است اونا نجات داده شود.
و دو سه موردی که پیشنهاد شما من حیث کارشناس امنیتی است به خاطر جلوگیری همچو حوادث یا رویدادها یا حملات، چی از دو سه موارد جدی و مهم؟
مهم تقویت نیروهای کشفی و استخباراتی افغانستان از همه داده کمیت و کیفیت و در اختیار قرار دادن همچون سلاح‌هایی که در چنین موارد استفاده میشه و سلاح‌های بیهوش کننده باشه، این باید هرچه عاجل در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیره.
گفتگوی شنیدید با محمد آگل مجاهد از کارشناسان امنیتی مستقر در کابل.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. 5:15 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در ادامه همین برنامه می شنوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دعوت کرده که از این کشور دیدن کند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی زن و زندگی و مربای مرچ در انتظار شماستند. اکنون میپردازیم به این موضوع که رئیس کمیته لوی دریسیزان ایالات متحده گفته که ماموریت این کشور در افغانستان طبق برنامه به پیش می رود. جنرال جوزف دانفورد این سخن را به روز دوشنبه در نشست به اشتراک صدها تن از سربازان آمریکایی گفت. این نشست به مناسبت تجلیل از جشن کریسمس برگزار شده بود. و تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده که حدود 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان برون شوند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی دریسیزان نیروهای مسلح آمریکا دیروز گفت ماموریت آنها در افغانستان بر اساس پلان ترتیب شده دوام خواهد کرد. جنرال جوزف دانفورد در سخنرانیش در مراسم تفریحی که به مناسبت کریسمس در پایگاه نظامی نزدیک به کابل برگزار شده بود، خطاب به سربازان آمریکایی گفت در اطرافتان اشاعات و آوازهای گوناگون پخش می شوند، اما ماموریتی را که شما امروز دارید، همان ماموریتی است که دیروز داشتید. در این اواخر گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا رئیس جمهور دونالد ترامپ به اداره پنتاگون و یا وزارت دفاع آمریکا گفته که برای خروج 7000 سرباز آمریکایی آمادگی بگیرد. اما جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، روز یکشنبه به رسانه‌های محلی افغان گفت آنها تاکنون کدام امری را در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به دست نیاوردند. پیش از این جنرال جوزف دانفورد هم به عیس قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان وظیفه اجرا کرده است. بر اساس نشریه ستارز این استرایپس، لوی دریسیس قوای مسلح آمریکا و سربازان این کشور در افغانستان گفت اطمینان می دهم هر تغییری که در این ارتباط بیاید، جنرال میلر فوراً از آن آگاه می شود که چی تغییری به میان آمده است. جنرال جوزف دانفورد در ادامه خطاب به سربازان آمریکایی گفت شما اکنون سربازان نیروهای نظامی آمریکا هستید. شما در افغانستان ماموریت دارید و به آن ماموریت ادامه می دهید. در این میان جنرال مرادعلی مراد، معاون وزیر دفاع افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت هرچند تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کار حکومت آن کشور است، اما تاکنون در این مورد کدام فیصله گرفته نشده است. او گفت
این مربوط به پالیسی دولت ایالات متحده آمریکا میشه. اونا هر تصمیمی که میگیرن مربوط به خودشان است و باز هم بعضی تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره فعلا او با قوت خود باقی است. هیچ کدام تغییری در کمیت و کیفیت نیروهای ائتلاف بین المللی که در افغانستان است پیش نامده.
با وجود اینکه جنرال مرادعلی مراد گفت تا هنوز در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فیصله نهایی نشده، اما او افزود اگر عساکر آمریکایی افغانستان را ترک کنند، باز هم نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از خاک و ارزش‌هایشان دفاع کرده می توانند و آنها در این مورد کدام نگرانی ندارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور زنان میگوید سهم بیشتر از 30% زنان در انتخابات آینده و اجماع ملی زنان برای صلح بخش از برنامه 5 ساله این وزارت است. سپوژمای وردک موین این وزارت میگوید وزارت امور زنان همچنان در بخش دادخواهی برای حقوق زنان دستاوردهای زیاده داشته. اما والی کابل وضعیت زنان را در کشور به ویژه کابل قناعت بخش نمی داند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
وزارت امور زنان میگوید با عملی شدن برنامه 5 ساله دادخواهی برای زنان در کنار افزایش سهم زنان فعال در بخش‌های گوناگون در زندگی زنان روستایی نیز بهبود چشمگیر پدید خواهد آمد. سپوژمه بردک معین پالیسی این وزارت روز سه‌شنبه در پنجمین سمپوزیوم زیر نام توانمندسازی زنان زون مرکز دستاوردهای این وزارت در بخش دادخواهی برای زنان را چنین فشرده ساخت:
در بخش انتخابات دانستن که اقدر کار کنن که فیصدی اشتراک زنها را از 30% بالاتر در انتخابات ما داشته باشیم و همچنان ریاست های امور زنان و ولایات ما در قسمت تدویر اجماع ملی صلح زنان بسیار زیاد نقش بارز را داشتن.
بیشتر این وزارت 4 سمپوزیوم را در بخش های شمال، جنوب غرب و در شرق افغانستان برگزار کرده است. به گفته این وزارت هدف تمامی این سمپوزیوم ها آگاهی از زندگی اجتماعی زنانی بوده که در دوردست‌های ولایات زندگی می‌کنند و با چالش‌های زیادی می‌سوزند. با این همه، این پنجمین و آخرین سمپوزیوم بود که روز سه‌شنبه با اشتراک والیان و زنان فعال ولایت‌های کابل، میدان بردک، پنجشیر، کاپیسا، پروان و دایکندی در کابل برگزار شد. وزارت امور زنان می‌گوید این سمپوزیوم‌ها دستاوردهای بسیاری در بخش‌های دادخواهی برای زنان و افزایش سهم زنان در سطوح مختلف داشته است. اما محمد یعقوب حیدری، والی کابل، در پیوند با وضعیت زنان در کشور به ویژه پایتخت نگاه دیگری دارد. آقای حیدری به این باور است که در چند سال گذشته بهبود چندانی در زندگی زنان محسوس نبوده است و حتی زنان کابل با محرومیت های روبرو هستند.
کارهای اساسی که میشد انجام شده 16 سال نشده، آن خواهش ما همی است که امور انجام بدن. خودتانی دادخواهی را مشخص و با آدرس بکنید. باز پروژه را قبول نکنید. من همان دیم در کابل که تدبیر شود. از ما شکایت کردن. من رفتم پیش رئیس جمهور، این پولها عدد میره، ملت و مردم ما قرضدار میشه. باز روز میگم که برای شما ما میلیاردها کمک کردیم.
شما از زنان فعال که برای اشتراک در این سمپوزیوم از ولایات آمدند، همایش ها و نشست ها را در پیوند به وضعیت زنان نمایشی میخوانند و میگویند کار در این بخش تنها به شعار خلاصه شده است. وحیده اخکلی و نظیفه باتوری، فعالان حقوق زن در ولایت های میدان بردک و دایکندی، میگویند زنان در این ولایات از دسترسی به آموزش، گزینش در سمت های دولتی و دیگر بخش ها بی بهره هستند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دعوت کرده که از ترکیه دیدن کند. قصر سفید گفته است که ترکیه از رئیس جمهور آمریکا خواسته که در سال 2019 به این کشور برود. این دعوت در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده در مورد خروج سربازانش از سوریه تصمیم گرفته است. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
قصر سفید در مورد این دعوتنامه زیاد معلومات نداده و همین قدر گفته است که تقسیم اوقات رئیس جمهور ترامپ برای چنین ملاقات‌ها در آینده باز می باشد و کدام پلان مشخصی برای آن ترتیب نداده است. اما قرار معلوم تصمیم رئیس جمهور ترامپ که قوای کشورش را از سوریه خارج می کند موضوع اساسی بحث خواهد بود. امریکا یک ائتلاف ضد داعش را در سوریه رهبری می کند و اکنون با بیرون شدن قوای آن از سوریه، متحدین امریکا در منطقه نگران شدند که تهدیدهای داعش چی می شود و جنگ علیه این گروه چگونه رهبری خواهد شد. از سوی دیگر ترکیه یک کشوری از نگاه نظامی قدرتمند ناتو می باشد که در جنگ علیه داعش در سوریه نقش برازنده دارد و پی هم در عملیات‌های نظامی در اینجا سهم می گیرد. قبل از این هم در آغاز هفته جاری رئیس جمهور آمریکا در مورد بیرون کردن قوای کشورش از سوریه با رئیس جمهور ترکیه تلفنی صحبت کرده بود. این تصمیم رئیس جمهور ترامپ متحدین آمریکا را در منطقه نگران ساخته، ولی رئیس جمهور ترکیه از این اقدام استقبال کرد. ترکیه گفته است که در جنگ علیه داعش در سوریه هیچ تغییر یا کندی بار نخواهد آمد و ترکیه با تمام قدرت علیه آن جنگ را دوام خواهد داد. لابران یک هیئت نظامیان آمریکا قرار است به زودی به ترکیه سفر نماید تا در این مورد با مقامات ترکیه مشوره و تبادل نظر کند. وزیر خارجه ترکیه گفت که در مورد هماهنگ کردن پلان کاری در سوریه بعد از تکمیل شدن خروج قوای آمریکایی از این کشور با مقامات آمریکایی توافق حاصل شده است. یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته اظهار داشت همکاری بین ترکیه و آمریکا در سوریه تنها در بخش نظامی منحصر نخواهد بود و ترکیه تعهد نموده که جنگ علیه داعش را با شدت آن ادامه خواهد داد و نخواهد گذاشت که این گروه در سوریه و عراق ریشه های خود را محکم کند. ترکیه با آمریکا موافقه کرده است که با بیرون شدن قوای آمریکایی از سوریه نخواهد گذاشت که خلا ایجاد شود.
حالا شما را میبریم به گوشه از هرات، جایی که آثار نقاشی و صنایع دستی ده ها کودک به نمایش گذاشته شده. این کودکان به محدودیت جسمی و ذهنی دچارند. آنان از بازدید کنندگان خواستند که آثارشان را بخرند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
فراتر از هنر نام نمایشگاهی است که کودکان دارای محدودیت های جسمی و ذهنی در ولایت هرات دارند. در این نمایشگاه 100 کودک با محدودیت‌های جسمی و ذهنی 200 اثر ساختند. عبدالعلی بارکزی مسئول بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی اطفال معلول کار می‌کند می‌گوید که برگزاری این نمایشگاه نماینگر این است که معلولیت ناتوانی نیست و باید در بخش توانمندسازی این قشر کار صورت بگیرد.
نام این نمایشگاه فراتر از هنر است. این نمیتونیم به هنر خالی بگیم. این یک قدرت پشت این کار نهفته است که تمام ناتوانی ها را از بین برده و به همه انسان ها نشان داده که معلولیت ناتوانی نیست. شاید در خانواده ما طفل معلول باشه، اما اگر ما با او همکاری بکنیم، اگر او تشویق بکنیم، اگر یک مکان مثل بنیاد خیری پیرات در دیگه ولایت هم باشه، میشه که ما کل معلولین افغانستان را بی‌نیاز بسازیم.
مونسه حسنزاده معاون اجتماعی ولایت هرات میگوید که اداره محلی هرات در راستای حمایت از کودکان معلول تلاش خواهد کرد.
اداره محلی مصمم هست که با بنیاد خیریه پیر هرات و با همه بچه های کمتوان ذهنی کار کنه و بعضی از سهولت ها که جناب آقای بارکزی هم گفتم ساخت یک مرکز که شبانه روزی باشه، همکار و همسو و اینا باشه.
کودکان معلول میگویند که با شرکت در این نمایشگاه خواستند تا توانایی‌هایشان را برای همگان به نمایش بگذارند. آنان میگویند اگر با آنان همکاری شود توانایی‌هایشان افزایش خواهد یافت.
آثار زیادی به نمایش گذاشتم و از عزیزان خود خواهش میکنم که در این نمایشگاه بیام از ما دیدن نمایم سایلام و ببینم که ما معلولین هم میتوانیم از ارده خود بر بیاییم و چه کارهای خوبی درست میکنیم.
ما از حکومت تقاضای ماهی هست که از آثار ما دیدن کنن و خریداری کنن و کمکی هم به کمک مالی هم بشه به ما.
احمد علی و مینا جامی دو تن از بازدید کنندگان از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی می کنند و تعهد می سپارند که از آثار این کودکان به هدف حمایتشان خریداری کنند.
بعد اینا از هر طریقی که میشن از توسط مردم، توسط دولت، توسط مقامات زیرسلا کمک بشن تا که اینا بیشتر تشویق بشن.
اما هر قدر که تلاش بکنیم که آثار معلولین خریداری بکنیم و یا از اونا حمایت بکنیم، در کنار از این میتونیم خیلی کارهای معنوی دیگری برای معلولین انجام بدیم.
اومکنون 80 کودک در بنیاد پیر هرات که در بخش توانمندسازی کودکان معلول در این ولایت کار میکند مصروف فراگیری آموزش هستند. در صورتی که امکانات بیشتری به اختیار این کودکان قرار گیرد، آنان خواهند توانست که به رشد مهارت‌هایشان اقدام کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام‌ها و نظریات شما.
مشکلات داریم ما مردم ذلیل بیچاره. زورمندان سرک گرفتن، کار نمیتنن، از نام خودداری میکنن به خاطری که زورمندان نمیشن، پیسه را خوردن، سرک کار نمیکنن، سرک از رسوالی شریف گرفتگی به درواز کار است، در مابین یک شخص دیر زورمنده کار نمیکنن در طرفی آلوری طرف. چی رقم ولایت بدشتن که بایی رسیدگی نمیکنن؟ سزای ما مردم بیچاره را غریب بخور که مشکلات داره مردم رسیدگی نمیکنن. بخور خالی و از دیگه بیزا دولت است، بیزا نمیشه، رابند است، جنجازیات است. سلام علیکم، خدا حافظ.
بله، یاموردین قصاب هستم از رسوالی هرچی. 3 سال میشه که دستگرچی بسته است، با بندر را دیوال است، این چه رقم دولت است، آنی عملیات میشه و نه دیگر میشه، مردم در بدر خواب بسر است، پشت یک لقمانون پشت بیشترگی تمام روز میده بلیاز خدا، این چه رقم حکومت است، مردم دیکی بچه های مردم قطعش روزی 20 صندوق بار میشه، در ولایت میروه، هیچ کس پرسان نمیکنه، دیگر نمیکنه، چرا عملیات نمیکنه، چهار تبیره خونه مردم خراب، در بدر خواب بسر، سغیرهای مردم در سرای سرک بشمگیره، جان میتاد، بلیاز خدا، با احترام در گوشی مسئولین برسند.
پیام شما نظر شماست.
با تشکر از پیام های صوتی شما، اکنون 5:30 به وقت کابل شد. مقیم نائب در استدیوست با داستان پر از خبر.
حمله گروهی دیروز در کابل را سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل متحد و حکومت پاکستان تقبیه کردند. وزارت خارجه چین میگوید وزرای خارجه چین و پاکستان روی تغییرات جدید در وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین این مطلب را بیان کرد. والی غزنی ادعا میکند که نیروهای امنیتی افغان در جریان 3 هفته گذشته 10 جنگجوی مخالف دولت را سرکوب کردند. وحیدالله کلیمزای در سخنرانی امروزش در گردهمایی مردم غزنی گفت آنها جنگجویان بودند که پیشنهاد صلح را رد کردند. امروز انفجار شهرک عینوی ولایت قندهار را تکان داد. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار حادثه را تایید کرد و گفت در نتیجه این حمله 2 ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. شمار تلفات طوفان بحری اندونزیا به 429 کشته و بیش از 1400 زخمی افزایش یافته است. اداره حالت اضطراری اندونزیا گفت 128 تن دیگر تا هنوز ناپدیدند. ترکیه مصمم است که در اسرع وقت خود را به شرق دریای فرات در شمال سوریه برساند. وزیر خارجه ترکیه این مطلب را بیان کرد. و دفتر وزارت خارجه بریتانیا امروز گفت یک دانشمند بریتانیایی ایرانی الاصل که بنابر ملحوظات امنیتی در تهران بازداشت شده بود به لندن برگشت است.
تفصیل خبرهایی را که مقیم نائب پیشکش کرد میتوانید در وبسایت ما هم دریابید، azadiradio.com. تشکر از همه شما که تا این دم با ما هستید. تا لحظات دیگر 2 برنامه هفتگی جالب را خواهید شنید، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مرچ. اما پیش از آن،
آینه روز ورزش.
قرار است امروز ساعت 5:30 عصر تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه به مساف تیم ملی ترکمنستان برود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقه در میدان مراسل شهر انطالیا ترکیه برگزار می شود. در ترکیب تیم ملی افغانستان وایس عزیزی، امید پوپلزای، کنشکا طاهری، شریف محمد، اسلام الدین امیری، مازیار کوهیار، عباسین علی خیل، فرشاد نور، عمران حیدری، جبار شیرزه و آدم نجم شاملند. قابل یادآوری است که در رده‌بندی فیفا افغانستان در جایگاه 147 و ترکمنستان در جایگاه 127 قرار دارد. قرار است فردا جام مسابقات جهانی 2019 کرکت به کابل آورده شود. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت برنامه های خاص برای آوردن جام جهانی به کابل در نظر گرفته شده و این جام نخست به قصر دارالامان و سپس به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده خواهد شد. به گفته وی این جام بعد از کابل به ولایت های بامیان، هرات و کندهار نیز برده خواهد شد. افغانستان پیش از این در سال 2014 نیز میزبان این جام بود. روند انتقال جام مسابقات جهانی کرکت از امارات متحده عربی آغاز شده و بعد از عمان، آمریکا، وست اندیز، سریلانکا، پاکستان، بنگلادش، نیپال، هندوستان، افغانستان، نیوزلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، کینیا، نایجیریا، فرانسه، بلژیک، نیدرلند و جرمنی به انگلستان و ولز برده خواهد شد. در ادامه مسابقات کرکت لیگ برتر استرالیا یا بگباش، تیم سیدنی تندر تیم سیدنی سکسر را شکست داد. در این مسابقه تیم سیدنی تندر بتنگ را آغاز کرد و در 20 اوور تعیین شده 9 بازیکنش اوت شد و برای تیم سیدنی سکسر 170 دوش هدف تعیین کرد. در جواب تیم سیدنی سکسر در 20 اوور تعیین شده 9 بازیکنش از میدان اوت شد و توانست 148 دوش تکمیل کند و بازی را با تفاوت 21 دوش باخت. جوش بتلر بازیکن تیم سیدنی تندر در این مسابقه در 37 بال توانست 63 دوش را به دست بیاورد و به عنوان بازیکن برتر شناخته شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفته وومن اچک منوارد از امریکا گرفته
تحقیه کننده عفیفه ساکب
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. من حسیب الله تلاش هستم و با ارائه یکی دیگر از برنامه‌های زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. آیا می‌دانید در بسیاری از خانواده‌ها بودن دختر در منزل را یک مسئولیت بزرگ می‌دانند، به خصوص زمانی که با ضعف اقتصادی هم درگیر باشند.
در 12 سالگی شوهر 25 ساله بود.
آیا دختران خردسن بعد از ازدواج با یک آینده خوشبخت و زندگی سالم زناشوهری می‌رسند؟
این عواقب و پیامدهای بسیار سالم
و اکثر مادران و پدران با امید و اندیشه این که دخترشان با ازدواج حتی در سن بسیار کم هم میتواند خوشبخت شود و به اصطلاح عام به نام نیک به خانه شوهر میرود، به خصوص زمانی که اقتصاد ضعیف دارند. با این عقیده که شوهر دادن یک دختر حتی در زمان طفولیت او را از حمایت اقتصادی لازم برخوردار ساخته و از بی‌آبرویی در جامعه نجات خواهد داد. با به شوهر دادن وی در سن خرد میخواهند یک گوشه ای از ضعف اقتصادی خودشان را نیز جبران نمایند. آیا این نوع برخورد با دختران کوچک از دید قانون و اسلام منصفانه است؟ همکار ما عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می نماید.
ازدواج دختران خردسن به دلایل متفاوت می تواند در هر جامعه اتفاق بیفته، اما در هر حال دختران کوچک و بیخبر از دنیا که هنوز فکر و روحشان را آغوش پرمهر مادر و بازی های طفلانه شاد می سازه، بردن بار سنگین و پرمسئولیت زندگی زن و شوهری چقدر در حد توان اونا خواهد بود. در جامعه افغانی ما زیاد دیده شده که این دختران کمسن با رفتن به حجله عروسی به مادران کوچک مبدل می شن که بیشتر از زنان بزرگسال در معرض خشونت و بدرفتاری های شوهر و خانواده او قرار می گیرن. و خصوص به هر اندازه‌ای که اختلاف سنی بین این گونه دختران و شوهرانشان بیشتر باشه، خطر خشونت‌های جسمی، جنسی، تهدید و ترس نیز بیشتر بوده می تانه. گلنار اسم مستعار زن 35 ساله است که پدرش از جمع 6 دختر او را در سن 12 سالگی و دو خواهر دیگرش را نیز در یک روز با او در سنین 13 و 14 سالگی به شوهر داد. او گره عقده های دلش را چنین میکشاید.
ما که عروسی کردم در 12 سالگی، شوهر 25 ساله بود، دیگه چیزی یاد نداشتم، جمع کردم و جارو میکردم و گاو داشتن گپا، 4 دانه لیکن شام در میدادیم، هر لیکن ما یک پلته میزدم. با سر زمو دیگه یک زده کند بسیار ظالمانه، پت بود سلبر در سرم زد، شومی گوی کارم یاد نداره، یک نیمه با پیسه خریدیم. زده کند کرد.
گلنار عروس 12 ساله در آن زمان میگه نخستین روزها و ماهای زندگی زن و شوهری را با سختی هایی که از بیانش عاجز است گذشتانده. میگه آن زمانی که خودش به مادر محتاج بود، مجبور گشت همزمان به کودکانش مادری کنه.
اگر روزای سختی را تیر کردم، کالا دخترایم 10 تا است، بچه‌ایم 2 تا است. برام سخت بود که چوشک برای یکی جور میکردم، نصف شب باز دیگه ایش میامد چوشک شیر از رو میبرد. باز خو گریان میکرد، میخواستم باز جور میکردم، 3-4 دانه گاز انداخته بودم.
میگه هرچند والدینش او را به خاطر داشتن زندگی بهتر در سن 12 سالگی به شوهر داده بودند، اما او تا به حال یک روز را به خاطر نداره که به خوشی و آرامی سپری کرده باشه. شوهرش از بیماری گرده ها و مثانه در رنج است. گلنار خود با کار در جاهای مختلف مصارف خانه را به دست میاره. گلنار میگه او نیز به خاطر ضعف اقتصادی 3 دخترش را در سنین 14، 15 و 16 سالگی به شوهران پولدار داده. ای خانم در جریان کار در بعضی از خانه ها و یا دفاتر با توهین، تحقیر و حتی تهدیدهای اخلاقی نیز روبرو شده. ازدواج او در سن 12 سالگی ختم مشکلات نبود، بلکه او هنوز هم با سختی های رنگارنگ زندگی درگیر است.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
دوستان عزیز، در جامعه که زندگی می کنیم، مانند گلنار زنان زیاده با چنین سرنوشت ناخواسته سوق داده شدند. خانم نفیسه باشنده ولایت لغمان یکی دیگه از این زنان است که اونیز در سن 11 یا 12 سالگی وادار به ازدواج شده. درست هنگامی که با گودی هایش به بازی های کودکانه مصروف بود.
از عروسی هم 35 سال می شود، 4 دختر و 4 پسر دارم. شاید 11 یا 12 ساله بوده باشم که مرا عروسی کردن. خسر و خوشوی هم مرا لط می کردن. یکی یا دو روز گرسنه می ماندم و کسی دلسوزم نبود. گودی هایم را آوردن و به دخترهای خودشان دادن. ظرف ها را می شستم، دیگ پخته می کردم، خمیر می کردم. وقتی برای مادرم قسم می کردم، مادرم می گفت چی کنیم؟ گذران کن. قسمتت همین طور بوده است.
شازی از ولایت هلمند نیست، با دو خواهر دیگرش در سن پایین به شوهر داده شده. اما در میان سه خواهر او یکی از قربانیان است که میگه مرد معتاد نصیب شده.
پدر و برادر نداشتیم. مادرم به خاطر حفظ آبرو و از طرف هم مشکلات اقتصادی من و دو خواهر دیگرم را در سن بسیار خرد به شوهر داد. بعدها معلوم شد که شوهر من معتاد است. خرج و مصرف من و کودکانم را داده نمیتواند و اگر برایش پودر نرسد ما را لطوخی خواهد. چی کنم؟ حالا به خاطر اولادهایم تحمل میکنم.
گزارش‌ها و تحقیقات نشان دهنده آن است دختران خردسال که در سن پایین مجبور به ازدواج شدن به دلیل ای که نتانستند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند، به مرور زمان دچار بیماری روحی و روانی و گرفتار صدمه‌های همچون طلاق، خودسوزی، خودکشی، فرار از منزل، اعتیاد و رو آوردن به موارد غیر اخلاقی میشن. استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی، میگه زنان بیشتر از مردان در جامعه افغانستان در قطار مصرف و استهلاک شدن قرار دارند که خود نوع از خطرناکترین خشونت با زنان است و قابل جبران هم نمی باشد.
از نظر تعلیم و تربیت، از نظر اقتصادی، از نظر عرفی مشکل داریم. همه اینها جمع شدن و ما را در عمر کم با مسئولیت بسیار خطرناک مواجه میکنند. هنوز کارهای خود ما را نمیتونیم بکنیم، کارهای دیگران را باید بکنیم. این خانم هایی که معمولا تا آخر عمرم به خودشان نمیتونن برسن، یک مشکل اساسیشون این بوده که مجبور بودن به دیگران برسن. یک وقت اینها متوجه زندگی مشترک میشن و ارزش های زندگی مشترک درک میکنن که وقت نصف بیشتر عمرشان میگذرن و وقت مسئولیت اینها هنوز بیشتر میشن. در کل جامعه ما مصرف عمر و روح روان خانم ها تا مصرف مردها بیشتر است.
نظر به عرف هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، بیشتر مردم به این باور هستند که بهتر است دختر را زود به شوهر داد و نباید در خانه نگه داشت. از دید اسلام ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن بلوغ چی حکم داره؟ در این مورد از معاون سرمحقق عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوید.
کتابای فقه تو فیصله کردیم که پدر و بابا کسی را نظر به مصلحت های به ازدواج میتن در آینده مشکل نمی داشته باشند، کدام مشکل شرعی ندارن. اما در مواردی که به خاطر مشکلات اقتصادی، عرف قومی یا به خاطر قدرت شان شوکت تمامی از لحاظ شرعی مردود هست، اولادهای خود را در سنین به ازدواج میتن که اونا نمیتونن خیر و شر خود در نظر بگیرن. والدین گرامی بسیار به امانت کوشش کنن که سرنوشت اولادهای خود را خراب نکنن.
وزارت امور زنان به حیث یک ارگان حمایت کننده زنان در افغانستان تا چه حد برای جلوگیری از ازدواج های نابهنگام دختران و آگاه سازی از خان مردم برنامه های را عملی کردند. اسپوجمای بردک، معین پالیسی و مسلکی این وزارت، معلومات دارد.
خوشبختانه که وزارت در سالیان اخیر هم کار کرده، دقیق کار کرده. در قسمت ازدواج‌های قبل از وقت در قانون منع خشونت برش جزا تعیین شده که اگر زنی که به سن قانونی نرسیده و یا جبری ای به ازدواج مجبور میشه، بالای ملایمان، بالای وکیل، بالای همه کسایی که در مونکای از حضور دارن، حبس برش تعیین شده. راجع به این ماده، راجع به این قانون برشان آگاهی داده میشه.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
بیایید بشنویم که مردم در مورد ازدواج دختران در سن طفولیت چی میگویند.
نام لطیفه است. دخترای خود که خرد دادن کل عادت کرده فوت کرده چه قسم گذران کنه چه غلط بخوره باید است که خرد دختر خود نارسی نکنن.
عملیات واقعا ظلم است. هیچ وقت باید به خاطر ضعف اقتصاد اولاد چرا روزی رسان دخترم خداوند است.
مای مرضی هستم از ولایت پکتیا. بچه چون نانوار خانه است و اقتصاد به او ربط داره و مو خاطر دختر مال مردم است و او یک نه یک روز از خانه میره و عروسی میشه و دمو فامیلی وقتی که میره امی یک بوج یا سر فامیل کم میشه.
آیا این دختران که از نظر بدنی کودک هستند چی بسا که بیشتر اوقات به خصوص در دهات و قریجات بدون دکتر، شفاخانه و راه‌های ارتباطی زندگی می‌کنند و حتی دسترسی به یک امبولانس هم ندارند، قادر به ولادت هستند؟ برای معلومات بیشتر توجه کنید به مصاحبه‌ای که عفیفه ساکب با دکتر فریده عمرخیل متخصص نسایی ولادی انجام داده است.
دکتر صاحب خانم مرخیل، ازدواج دختران کودک از دید طبی چقدر خطرات صحی و حیاتی را برشان در پی داشته میتونه؟
از نگاه طب مشکلات بسیار فراوانی را به وجود میاره. بعد از ازدواج بسیار امراض مهم از یا امراض به نام پری اکلمسیا و اکلمسیا با اثر فشار بلند خون به وجود میاد و امراض دیگه از یا دپرشن است. زمانی که اینا مرحله زناشویی پیش میبرند فشارهایی که بالای سیستم حوصله از یا ممکن سبب سوء اشکال حوصله نشون باشه.
تحمل رابطه زناشویی و بعد هم مراحل بارداری برای دخترای کم سن که به تکامل بلوغ نرسیدند دارای چی گونه ضرر و خطرهایی میتونه باشه؟
امکان دارد پارگی ها در جهاز زناشویی از یا به وجود بیاید، انتانات که از طریق شوهر به اینا انتقال میکنه چون اینا مجبور هستند یک عضو دیگر را بپروانند در شکم خود. یک قسمت از کلسیم و یک قسمت از آهن از یا تخریب میشه و به طفل انتقال مییابه. بعد از ولادت اینا حتما دوره دپرشن تر میکنند که استخوان ها بسیار زود نرم میشه.
بعد از سپری نمودن همه مشکل که شما ذکر کردین و با یک ولادت سخت چی خشونت های دیگه را برای عروسای خردسال میتونه به بار بیاره؟
یک دختره که بسیار بسنه کم عروسی میکنم زمانی که سوی اشکال حوصله نزیزی به وجود آمد یک ولادتی بسیار سخت را اینا سپری میکن. اگر در بین خانه ولادت میکن سبب فیستولای ولادی میشه نزیده، اونا کنترل نمیداشتن شما سیستم تقوت است، سیستم تبول است، یعنی این سبب میشه تا این دختر خانم بالکل از جامعه دوری داشته باشه.
و طفلایی که به دنیا میازن آیا میتونن نرمال باشن؟
این طفلا اکثرا اگر انتانات داشته باشن طبعا نرمال نیستن. اول امی که دختر خانم بسنه خورد سی میکنه طبعا کمپونی های خود داره، بنابراین سبب سوراخ های قلب نزد اطفالشان میشه. اگر اینا ولادت های بسیار مشکل می داشته باشند دماغ اطفال به شدت فشرده میشه و بعضی از امراض روحی و روانی اطفال از جرم تهدید.
فامیلایی که در سن کم دخترانشان به سبب ضعف اقتصاد ازدواج میکنن چی چیزا را مد نظر بگیرن؟
باید آگاهی به دخترها داده شود. این مشکلات میتونه از طریق مراکز صحی رسانه ها حتی در بین فامیل از طریق مادر کلان ها هم میتونن اینا برشان یادآوری بکنن و بهترین رایش همیست که کوشش کنند که لااقل بعد از 18 سالگی نا حمل بگیرند.
دکتر فریده مرخیل متخصص نسایی ولادی بود که در مورد صدمه های صحی ازدواج های دوران کودکی دختران صحبت میکرد. مبارزه با ازدواج دختران در زمان طفولیت نیازمند تلاش، اراده و اقدام هماهنگ همه بخش های یک جامعه است. تا تقدیم برنامه آینده خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام شیرین و تلخ، شور و بی‌نمک و مزه‌دار و بی‌مزه خدمت شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ در ساعت، دقیقه و ثانیه که صدای ما را میشنوند تقدیم است. چطور هستین با برقی؟ سال 2019 میشه اما پایتخت ما برق نداره. با یک برنامه سرخوش آمدیم که به شما تق و دیب کنیم. در شروع برنامه سر به حوزه 66 میزنیم و میشنویم که برای جمع کردن افراد مسلح غیر مسئول چی برنامه های دارن.
کمانداند سایبای عزیز و سربازهای حوزه 66، امروز شما را به خاطر یک جلسه بسیار مهم و حیاتی یه دوزه خواستیم و این جلسه را گرفتیم که باید به تمامتان بگویم که آگاه باشین. از بالا جای امر شده که افراد مسلح غیر مسئول باید از سایه حوزه ما جمع‌آوری کنیم و خل سلا بسازیمشان و هیچ کس اجازه ندیم که در سایه حوزه 66 مسلح دشت گذار کنه و در مکتوب تاکید شده که هر حوزه باید به زودترین فرصت یک دستاورد داشته باشه. اینال دیگه باید یک کار کنیم دیگه، چطور کنیم؟
والا صاحب اگه راست پرسان کنین خوب نظر است. امی افراد مسلح غیر مسئول تمام امنیت سایه حوزه ما را خراب کرده صاحب. اختطاف امیا میکنن، دوزی امیا میکنن، از طرف شو امیا رای مردم در تاریکی میگیرن و موبایلشان از جیبشان میکشه. دیگه امیک بسیار کار نیکسه، ما قبول داریم این گپه.
باید ما شما یک اقدام نیک کنیم و باید عملیات تمام اینا را گرفتار کنیم و سایه را پاک کنیم.
صاحب از این رقم افرادی که شما گفتین در سایه حوزه ما زیاد است، شما امر کنین ما دستگیری را شروع میکنیم.
شما نام بگیرین کی افراد چی نام دارن که من بفهمم.
اینه صاحب، دستایی که من کماندان پوستیش هستم، یکی از که همیشه مسلم میگرده و او رو سرزمی پولیسای ما در چارایی به زور بیتک هم رفته بود. چند دفعه خواستیم که در مقابلش اقدام کنیم، دیدیم که از چند جای برای ما زنگ آمد و تهدید شدیم. ما هم دیگه لکنه تیر خدا آوردیم دیگه، چطور میکردیم؟
خیره امروی از او گزاره کنین، چون زور ما به او نمیکشه. یکون تای دیگر از زیر تارگیتتان بگیرین که اما تو عاجز باشه.
صاحب در منطقه سرک بالا و کوچه پایین یک کماندان است به نام بوغایی که افراد مسلح غیر مسئول داره، امور گرفتار نکنیم؟
اوشی تست که چی میگی؟ تو را جان جور نمیفاره چطور؟ او کماندان پدر کس گرفته نمیتانه. پشت از او نگردین، یکی دیگه را پیدا کنین که مناسب باشه.
صاحب من میگم میریم کماندان کوچه دان امام، منطقه که گفتن نامش خوب نیست، امون را گرفتار میکنیم و خل سلام میسازیم. صاحب
او خو از کماندان واقعیان کده بتر است نه وی؟ زور ما با او نمیکشه برادر. یگان تا پوچولش پیدا کنین که ما امر گرفتاریشو نبتام. دست به چای بالا دست نزنین که برق میگیریتم برادر.
والا راست میگین صاحب، اگه این قماندانای مسلح غیر مسئول غرض بگیریم، باز روزگار ما رو در چارایا سیاه میکنه. اما امر بالا جای هم خود نمیشه که قبول نکنیم.
گوش کنین، دمی سایه اوزه ما خوب پودری زیاد است. یک عملیات میکنیم و یک چند تا پودری را به نام افراد مسلح غیر مسئول گرفتار کرده میاریم و بر رسانه‌ها یک اعلامیه نشر میکنیم که از سایه حوزه 66 افراد مسلح غیر مسئول جمع‌آوری شده و دیگه تهدیدی بر امنیت این سایه وجود نداره و خیر خیرت است.
ای والا صاحب خوب نظر است، بیازو پودریان را هم کس پرسانشان هم نمی کنه.
راست میگی، فکرتان باشه که یک کم جاندارتر آمد و قوی قویشه گرفتار کنین. گرچه ده ما بین از آخو کس قوی نیست، چی کنیم دیگه؟ بیاز و زور ما سر افراد مسلح غیر مسئول نمیرسه. خدا همی چرسی ها و پودری ها را خیر بته و یا زنده باشن که در داخل دریا و زیر پل هستن که در روزای اینه طور سخت زیاد به درد ما و شما میخوره.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ یک آهنگ اماتور مست تیار کردن که به مفسدین و رشوه‌خورا رابطه مستقیم داره. بشنوین.
سایه داراد مفسدین صاحب چند کار شده، صاحب چند کار شده، مردم اندش میزنن مانند یک مار شده، مانند یک مار شده، در هر اداره بوری فساد و رشوه خوری، فساد و رشوه خوری، فساد و رشوه خوری، هر کی که رشوه داده جو جو اوگار شده، جو جو اوگار شده، هر طرف مفسدی فساد چالان کده، فساد چالان کده، در بگیره خائنی ما را پریشان کده، ما را پریشان کده، لا 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 لا
فساتو اسیری با فساتو اسیری بخوای کار پیش بره نام از قانون نگیری نام از قانون نگیری سرگردانت میکنه رشوه خور و مفسدان رشوه خور و مفسدان رشوه خور و مفسدان رشوه خور و مفسدین الهی در بگیری الهی در بگیری بهر ترم مفسدین فساد چالان کده فساد چالان کده در بگیره خواهینی ما را پریشان کده ما را پریشان کده لا 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 کلان در داد خورد کلان از دست رشوه خوری مردم شده بگیریان مردم شده بگیریان از چال و نیرنگ کنن تا که گیرن رشوه را تا که گیرن رشوه را تا که گیرن رشوه را رشوه خور و مفسدین ولا از تن ناجوان ولا از تن ناجوان بر طرف مفسدین فساد چالان کده فساد چالان کده در بگیره خائنین ما را پریشان کده ما را پریشان کده در بگیره خائنین ما را پریشان کده ما را پریشان کده لا 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 لا
شنوندای عزیز آل دیگه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی را هم بشنوین.
همکارای عزیز جلسه امروز ما سر یک مشکل ترافیکی است. مردم با اون مشکل دست و گریبان هستند. خودتان میفهمین که هر وزیر و رئیس و مسئولین که بیرون میبرایه سرکار بند میکنن که او از سرک تیر شوه. ما خواستم که با شما مشوره کنم و امر کنم که یک کس حق نداره برادر که به خاطر تیر شدن خودش سرکار رو روی مردم بسته کنه و بند کنه.
خوب گپسه.
از امی حال امر میکنم هر کس که راه را بند کرد امرایش برخورد قانونی کنین و هر کس کلشخی کرد بندیش کنین. از طرف ما 100% صلاحیت دارین و هر حالی که سرش میارین
اطاعت میشه صاحب.
برین دیگه سرکارتان برسین بخیر برین. جلسه ختم است. یاور.
بله سه.
او بچه میخواستم 5 دقیقه بعد یک جای فاتحه برم موتر را آماده کن که ناوقت نشه. با پوسته های چارایی هم خبر بده که سرکار را بند کنن که کسی مزاحم نباشه در آورو.
سه شما گفتین که دیگه کسی حق نداره که سرکار را بند کنه. سه
ای که گفتم سرکار بند نکنن یک شعار بود. شعار تا عمل زمین و آسمان فرق داره میفهمی یا نه؟
تو بگه نه با بیادرت یک زنگ بزن که زندگی در خارج چطور است خوب میگذره یا نه؟
راست گفتی به خدا باش که یک زنگ بزنم. باش که این رخش تو زن.
بله سلام علیکم.
والیکم قدوس خان لالا خوب هستی؟ کتا آقاستون بیادرت از کابل.
کتا آقا جان خوب هستی؟ جان جور هست اولادات خوب هست چی گفا خیر خیر هست؟
زنده باشی همه خوب هستن شکر. ینگیتم این دمی پالوگتیم شیشتن سلام میرسانم.
وعلیکم سلام شکر که خوب هستین دیگه چی گپاست؟
زنده باشی قدوس خان لالا برای زنگ زدم که برای ما از خارج بگوی که زندگی چطور است. اونجا خوب است نیست دیگر آخو زیاد تعریف میکنن به خدا.
لالا راست برسان کنی چندان جای نیست گمش کو در رفع نمیرزه ایک به درد نمیخوره وش کنی که نیایی که پشیمان میشی نانش به نان نیست هاوش به مو نمیمانه ایچ یک چیز نیست دیگه که تو بگویی.
لالا جان اگر چندان جایی نیست خودت چرا اونجا شیشتی؟ چرا پس افغانستان نمیایی ها؟
نه او قدران که گفتم جای بد نیست دیگه.
Oh, 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 پای مرچ که به همکاری عبدالمنان حمیدی که مرچ آورده بود، راتب ندیم که مرچ توته کده بود، شاه محمد نوران که دیگدان چالان کده بود، محمد آصف پیمان که او را مخلوط کده بود و صدیقه بشردوست و یاسمین یارمل که دسترخان انوار کده بود و او را قاشق قاشق به ما خوراند، این خلاص شد. تا مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
از هفت تا هفت روز هفته با رادیو آزادی.